سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 30 ژوئن یا جون 2012 و 10 تیر ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر 2 هفته یک باره عزیزان میدونن، و بعدش امروز میخوام راستش برنامه رو با یه بحث تئوریک باز بکنم، برای اینکه هر چه آدم فکر میکنه تا زمانی که آدم ریشه قضایا رو متوجه نشه نمیتونه آدم بفهمه که در مصر چی میگذره، در تونس، در امریکا، در سوریه، در لیبی، در بحرین، در یمن، در ایران، چون وضعیت بسیار پیچیده است و مثل یک کلاف سردرگمه باید سرنخ‌ها رو پیدا کرد. راه این قضیه شناخت سیستمه. بارها و بارها و بارها این رو خدمت عزیزان عرض کردم، تا زمانی که ما به این ریشه ها نریم و سیستم رو نشناسیم، که تمام اینها از جمله رژیم ایران، از جمله رژیم بشار اسد، از جمله رژیم قبلی قذافی و رژیم قبلی صدام حسین و رژیم طالبان، همه اینها بخش جدایی ناپذیری از یک سیستم بودن و هستن. تاریخی داره که طالبان رو چی سر کار بود، تاریخی داره که حافظ اسد رو چه کسی پشتیبانیش کرد برای سرکوب مردم فلسطین، برای دخالت در جنگ عراق، در جنگ علیه عراق در 1991. قذافی در چه شرایطی به قدرت رسید، صدام حسین رو در 1963 چه کودتایی کردن و سر کار آوردن. همه اینها مثل یک رشته است پیوند خورده به هم، که ما تاریخ 60 سال اخیر رو لااقل باید درک بکنیم و ببینیم که رژیم جمهوری اسلامی و قدرت گیری ارتجاع مذهبی چرا دنباله طبیعی کودتای 28 مرداده. کسی که متوجه این قضایا نشه و تمام تاریخ اینها رو و ریشه اینها رو در نیاره دچار سردرگمی و هم میشه. در نتیجه هرچه آدم فکر میکنه میبینه که بخش تئوریک بحث ها فوق‌العاده مهمتره تا خبرها، در این حال که باید خبرها دنبال بشه برای اینکه بتونیم از جز هم به کل بریم، ولی کل رو باید ببینیم همیشه و دوباره از کل هم به جز بیاییم، همینطور از جز به کل و از کل به جز و به تئوری دانش خودمون، به دانش خودمون، در واقع تئوری یا به اصطلاح شعور انسان چطور شکل میکره و تکوین پیدا میکنه و آگاهی انسان چطور تکامل و توسعه پیدا میکنه. در اثر همینه، از جز به کل رفتن و از کل به جز اومدن، استقراء و استنتاج، این دوتا رو به اصطلاح باید با هم دیگه تلفیق بدیم. ولی گاه میشه که واقعا مسئله تئوریک و کل اهمیت بیشتری پیدا میکنه، همینطور که گاهی خواهد جز واقعا اهمیت بیشتر. بنابراین امروز من بحث تئوریک، البته دنباله سوالیه که عزیزی عرض کردم که گفته به اصلا شما که صحبت از سوسیالیسم قرن 21 میکنید چیه؟ و من جلسه گذشته شروع کردم این بحث رو برای در واقع نوعی پاسخ دادن به این عزیز که واقعا لطف میکنن این سوالات پر اهمیت رو مطرح میکنن، که بالاخره این رو باید به یه جایی برسونیم. ولی در این بین اتفاقات داره میافته، فرضاً همین امروز راجع به سوریه بخوان تصمیم بگیرن، ببینیم داستان چیه. قبلش راجع به ارتباط لیبی تصمیم گرفتن، ببینیم الان در لیبی چی داره میگذره، و بعدش در ایران راجع به ایران تصمیم خواهند گرفت. بعد از شکست این مذاکرات و غیر. بعد ببینیم داستان، یعنی سرنوشت مردم ما، سرنوشت کشور ما، اینها با سرنوشت ما دارن بازی میکنن. سرنوشت سوریه در جایی داره تعیین میشه که خود نماینده مثلا دولت سوریه درش هیچ دخالتی نداره، اونجا نیست. یا در ترکیه داره تعیین میشه و یا حالا در ژنو کجاست میخوان بشینن و تعیینش بکنن. یعنی دعوا بین در واقع قدرت‌های بزرگه. بنابراین ما ریشه این قضایا رو به سیستم حاکم بر جهان رو واقعا باید بشناسیم. بعدش ما میریم به خبرهای مصر، سوریه، ایران، لیبی و ببینیم در اینا چی میگذره. یا پاراگوئه، در کشور پاراگوئه بعد از اینکه یک کودتا کردن در عرشبت که در هندوراس به زلایه رو انداختن، ولی هم عرشبت که فرناندو لوگو انداختنش با اونجا در پاراگوئه وسط به اصطلاح امریکای جنوبی یک کودتای دیگه کردن. بعد ببینیم اینا داستانش چیه. یعنی کمچم و کمچم از خاورمیانه حالا توجهشون داره به امریکای لاتین معطوف میشه و پایگاهاش رو در اونجا توسعه میدن، هم در عرشبت که شیلی، هم در پرو و هم در السالواد، عرشبت که در چیز در هندوراس و خلاصه دلکن نیستن. بعد ببینیم این سیستم داستانش جوری و این تهاجم جدیدی رو که آغاز کرده دنیا رو به چه سویی میخواد ببره و بره دم دروازه هم روسیه و هم چین و یه جنگ بسیار سرد جدید آغاز بکنه. و به قول پال کریگ رابرتس که من فرصت نمی کنم عزیزان اگر برن مقالش رو بخونن در اینفورمیشن در شبه بله در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هستش و در این حال بله در اونجاست که دنیا رو اینا به کجا میبرن. پال کریگ رابرتس که خودش به اصلاح جزء دولت در حقیقت جزء عناصر مؤثر دولت ریگان بوده و بعدش هم در شبکه من بخش های وسیعی از سرمقاله ای که اخیراً پرزیدنت کارتر یعنی به اصطلاح در حقیقت رئیس جمهور سابق یا اسبق امریکا به اصطلاح در نیویورک تایمز نوشته، بخش های وسیعش رو به دنبال این بحث تئوریک، یعنی برای اینکه اصطلاح یکی از رؤسای جمهوری امریکا راجع به این اوضاع چی میگه برای عزیزان خواهم خوند. ولی ابتدا من میرم سراغ هر شبت که گزار شمایی. از وست هیل کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع 240 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 100 دلار، از ریدلند در کالیفرنیا 50 دلار، از ریورساید در کالیفرنیا 200 دلار، عزیزی از کلن در آلمان یه 20 دلار توسط پست فرستادن و یه 50 اورو توسط عرشبت که بله اورو عرشبت که توسط مانیگرام فرستادن. از پوکتلم در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار، از قزوین در ایران 1130 دلار عزیزی فرستادن، هر شبت که از گلندیل کالیفرنیا 10 دلار، از گایسلینگن در آلمان توسط پیپال 100 دلار، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا توسط پیپال 100 دلار، از مالمو در سوئد 300 کرون سوئد عزیزی فرستادن، از آلبرتسون در نیویورک 350 دلار عزیزان مجموعاً فرستادن، از سن لامبرت در کبک کانادا 200 دلار و قبلا هم این عزیز 200 دلار دیگه فرستاده بود که من دفعه قبل از قلم افتاد که اعلامش بکنم، بنابراین در مجموع 400 دلار، از آخن آلمان توسط پیپال 100 دلار، از برنن آلمان 50 دلار، از تهران و حومه تهران در مجموع 400 دلار. و این عزیزان به یاد دکتر احمد دانش فرستادن که در سال 1367 به دست دشخیمان رژیم اعدام شد. دکتر احمد دانش در همون اعدام های ضد بشری که در 1367 صورت گرفت. از اتلانتا جورجیا 100 دلار و از اسرائیل عزیزی 50 دلار فرستادند به همراه یک نامه محبت آمیز. من بخش هایی از نامه این عزیز رو میخونم. من سال هاست در واقع در اسرائیل هم برنامه بیننده دارم. میخواستم این رو به دوستان عزیز و ارجمندی، ما با مردم اسرائیل دعوایی نداریم، دولت فاشیستی اسرائیل که دشمن شماره یک فعلا ملت ما و کشور ماست، ما با مردم اسرائیل هیچ دعوایی نداریم و میتونیم دوست باشیم. فاشیست های صهیونیست هستند که بین ما تفرقه میندازن و میخوان کشور ما رو تکه پاره بکنن و نابود بکنن. من سال هاست که بیننده برنامه شما هستم. بعد برنامه شما بهترین برنامه در طول هفته برای من است. من قبلا از اطلاعات وسیع تشکر. این از چند خبر از اسرائیل. اسرائیل سال هاست به این دلیل من که نامه رو میخونم، اسرائیل سال هاست که به دو گروه تقسیم شده است از چندین جهت: یک، مذهبیون و سکولارها، دو، غربی ها و شرقی ها، منظورش اشکنازی ها و سفاردین ها هستن که چطور با سفاردین ها رفتار میکنن. و اشکنازی ها هم قیافه و شکل و شمایلشون اروپاییه، موهای بور و امثال ها که از اروپا اومدن، و سفاردین ها که از شرق اومدن، و افریقایی های یهودی و یا غیر یهودی که به عنوان واقعا نجات پرستی بیداد میکنه در این کشور. اینا میخوان دموکراسی به ما یاد بدن. سه گروه ثروتمندان و فقرا. این سه گروه شدیداً از همدیگر نفرت دارن و در 15 سال اخیر 1 میلیون مهاجر از روسیه وارد اسرائیل شدن که اکثریت آنها یهودی نیستن. از زمانی که این مهاجرین به اسرائیل آمدن میزان جنایت و فحشا شدیداً بالا رفته است. این کشوریه که میخواد به کشور ما حمله بکنه و دموکراسی بیاره. یه پادگان نظامیه، نه یه کشور. ولی من تشکر میکنم از این عزیزی که از اسرائیل به اسرائیل لطف رو کرده، هم به برنامه کمک کرده و هم این نامه پرمحبت رو نوشته. ولی من وارد اصل موضوع میشم و اون هم تفتیه گذشته من راجبه خصوصیات سرمایه‌داری در واقع نیمی از برنامه رو صرف این کار کردیم که من یه ریویوی خیلی گذرا میکنم و سعی میکنم بقیه خصوصیات این نظام رو باز بکنم تا ما بفهمیم داستان چیه، تاریخ این نظام چیه، از قرن 16 به بعد تا به امروز که ما رو به طرف نابودی طبیعت و بردن جامعه بشری به برمریت و شاید یک زمستان اتمی داره میبره. این یه تاریخی داره، این یه قوانینی برش حاکمه که باید تاریخش رو مطالعه بکنیم و قوانینش رو دریابیم. همینطور که عرض کردم اولین چیزی که و پیشنهاد میکنم، من یادم رفت اینو روی صفحه بیارم ولی قبلا این کتاب رو من معرفی کردم، The Origin of Capitalism یا منشأ سرمایه‌داری نوشته الن مایکسن وود. این انسان، این بانوی شریف و به اصطلاح ترقی‌خواه که یه زمانی توی مانکی ریویو کار میکرد، من از نزدیک با ایشون آشنا بودم، ولی کتاب چندین کتاب نوشته، یکیش اینه که The Origin of Capitalism، کتاب 130 صفحه‌ایه، زیاد به حساب قطور نیست و خیلی ساده هم هست خوندنش. اگه عزیزان گیرش بیارن و یا امیدوارم که ترجمه بشه، الن مایکسن وود، یکی از کتاب‌هایی که باید خونده بشه در این زمینه، برای اینکه یه ریویو میکنه. اولین خصوصیت سرمایه داری برای اینکه اصولا تکوین بتونه پیدا بکنه، برای اینکه بعضیا فرضاً به ما میگن از جمله آدم اسمیت یا ویلیام پتی و یا حتی ریکاردو، یعنی بزرگان اینها که به طور کلی روحیه داد و ستد و سودجویی و طمع‌ورزی از ازل بوده و تا ابد هم ادامه پیدا خواهد کرد و در نتیجه نظام سرمایه‌داری یعنی طمع‌ورزی جزء ذات انسانه و با سرشت انسان کاملا خانایی داره. واقعا باید گفت که اگر بشریت شیوه تفکرش طمع‌ورزی و فقط سود شخصی بود، امکان نداشت که جامعه بشری بتونه به حیاتش ادامه بده. و یا اگر همین حالا ادامه پیدا بکنه که در 300-400 سال گذشته حاکم بر فرهنگ و به اصطلاح جامعه شده، اگر این ادامه پیدا بکنه به حیاتش نمیتونه جامعه بشری ادامه بده. اولین چیزی که باعث این میشه که به طور کلی نظام سرمایه‌داری آغاز به کار بکنه، سلب مالکیت باید بشه از اکثریت جامعه بشری، که من این رو هفته گذشته تاریخش رو برای عزیزان به طور مختصر باز کردم که چطور میلیون ها تولید کننده کوچک روی زمین و از جمله دهقانان مرفه، واقعا یومن بهش میگن، یومن رو به اصطلاح دهقانان مرفه، اینا از خانه و کاشانهشون بیرون رانده شدن به زور و طریق حصارکشی و تولید کنندگان خرد که نه هر کدوم وسایل تولید خودشون رو داشتن، برای پارچه بافی، برای پشم بافی، برای هر سبت تولید وسایل کوچه که به اصطلاح سلزی، امثال هم، بیل، کلنگ، همه اینها رو به اصطلاح و سلب مالکیت شد از اینا. همینطور که عرض کردم متفکر بزرگ انگلیسی ای پی تامسون که من باز این کتاب رو قبلا معرفی کردم ولی امیدوارم اینا رو دوباره من معرفی بکنم، The Making of British Working Class، یعنی در واقع تاریخ طبقه کارگر انگلیس که چجوری به وجود اومده. اونجا شرح میده که چجوری به اصلا طبقه کارگر انگلیس به وجود اومده در عرض 200-300 سال که چطور سلب مالکیت ازش شد. بعدش من اومدم روی امریکا که عرض کردم که در زمان فرزند الکسیس دو توکویل 1835 بیش از 90% از مردم، حالا غیر از بومیان که سلب مالکیت ازشون شده بود و یا سیاهان که برده بودن و یا اون سفید پوستان اندنتر به اصطلاح سرونت یا به اصطلاح نوکر و خدمه سفید پوستان نسبتا پولدار بودن، بقیه چیز یه تک زمین داشتن مطابق هومستد به اصطلاح لوا که به اصطلاح موقعی که زمین ها را از سفید پوستا، از سرخ پوستا، ما بهشون میگیم سرخ پوست، هر سبت که اون موقع میگفتن بریم فیلم های سرخ پوستی ببینیم، بومیان و به اصطلاح ساکنین اصلی این قاره رو سلب مالکیت ازشون کردن از طریق کشتار میلیون ها انسان، بعد اینها رو بین سفید پوستای اروپایی تقسیم کردن و اینا وسائل تولید خودشون رو داشتن و همینطور که عرض کردم خرده تولید کننده بود 90% از مردم. و همینطور که من اشاره کردم حتی در تا 1914 که هنری فورد در حقیقت انقلاب جدید فوردیست رو به وجود میاره و کارگراشون مزد مزایشون رو دو برابر میکنه و در واقع پایه یک انقلاب جدید رو میذاره، در اون زمان بیش از 50% از مردم امریکا صاحب وسایل تولید خودشون بودن. به همین دلیل هم دموکراسی گسترده‌ای وجود داشت، روزنامه‌های خودشون رو داشتن، هر سبب که حتی کارگرها ده‌ها و صدها روزنامه خودشون رو داشتن. و بعد تجربه خودم رو در حدود سی سال اخیر که دیدم چطور خورده به اصلا کسب و کارهای کوچک از داروخانه ها گرفته تا هاردور استور یعنی وسایل ساختمانی به حساب چفت و بست و امثال هم، تا رستوران ها، تا نوشت ابزار فروشی ها، تا کتاب فروشی ها، که حتی یه کتاب فروشی دیگه که بوردر بودم تو این شهر بستنش و فقط الان یه دونه کتاب فروشی مونده. تمام اینها به حساب از بین رفتن و تمرکز و تراکم سرمایه چطور به وجود اومد. بنابراین اولین خصوصیتی که سرمایه داری داره و برای تکمین و آغازش لازمه، حالا پایین عرض میکنم چرا، عبارت از سلب مالکیت از اکثریت و انتقال وسائل. ما موقعی که میگیم خصوصی سازی، عزیزان مثلا اینجا من اشاره بکنم، اتومبیل رو نمیگیم، یخچال رو نمیگیم، خونه رو نمیگیم، وسائل تولید رو میگیم. اصل وسائل تولیده. خصوصی سازی که میگیم یعنی وسائل تولید از دست تولید کنندگان اصلی گرفته بشه و به یه اقلیت سپرده بشه، که ما میدونیم چطور به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه از این طرف، یعنی بزرگترها کوچکترها رو میبلعن و در نتیجه به اصطلاح کوچکترها یا طبقه متوسط چطور مزمحل میشه. پس این یکی. دوم عرض کردم که عبارت از اینه که همه چیز رو، همه چیز باید کالایی بشه. یعنی چه؟ یعنی قابل خرید و فروش بشه و یک ارزش مبادله باید پیدا بکنه. این یه توضیح کوچیک احتیاج داره. صدها هزار سال انسان‌ها برای رفع احتیاجشون یه چیزی رو تولید کردن، هر چیزی رو برای رفع نیازشون بوده. یعنی استفاده از ارزش هر جنسی، هر شیئی یک ارزش استفاده داره یا ارزش مصرف که مفیده، که من همیشه یه خودکار فرضم. ولی موقعی که تبدیل به کالا شد، یه نوع ارزش دیگه پیدا میکنه به اسم ارزش مبادله یا exchange value. ارزش استفاده هست use value، این exchange value هستش. یعنی یه کالایی که برای فروش تولید میشه و نه رفع نیاز انسان در درجه اول، یه نیازی رو باید برطرف بکنه وگرنه قابل فروش نیست، یعنی یوز ولیو سر جاش میمونه، ارزش مصرفش. ولی هدف اصلی از تولید تبدیل میشه به ارزش مبادله، یعنی چقدر پول توشه، چقدر سود توشه. بنابراین همه چی رو کوشش میکنه که همینطور که خصوصی میشه و به همراه سلب مالکیت از تولید کنندگان دیگه و تمرکز و تراکم سرمایه، همینطور به اصطلاح باید زمین، وسائل تولید، همه چیز کالایی بشه و هدف از تولیدش فروش، یعنی خرید و فروش بشه، یعنی ارزش مبادله میاد و مسلط میشه بر ارزش استفاده یا ارزش مصرف. بنابراین دومین خصلتش که من مثال اینو زدم، که یکی از آخرین مثالهاش آب، که 20 سال پیش ما آب بطری نداشتیم. این نبوده که به اصطلاح بیان از یه صافی بگذرونن آب رو و به قیمت چندین برابر نفت خام به ما بفروشن، سود توشه و در نتیجه میرن منابع آب رو در بولیوی، در هندوستان، در همه جا تسخیر میکنن. همین شرکت پپسیکولا و کوکاکولا، ما فکر میکنیم اینا فقط کوکاکولا و پپسیکولا میفروشن، آب از همه چی بیشتر براشون پول داره. اون بالاخره یه مواد به اصطلاح حالا معلوم چی توی این پپسیکولا و توی این نوشابه هستش، ولی آب. هوا رو دارن، همین در به اصطلاح کنفرانسی که داشتن برای محیط زیست، فرضاً یه سرمایه دار امتیاز میگیره که آلوده انقدر نکنه و بعد این امتیازش رو کالایی میکنه و میخواد بفروشه. چی کار میکنه؟ میره یک جنگل رو فرضاً در افریقا یا در اندونزی و یا در آمازون، اینو میگه من از این جنگل پروتکت میکنم، این یه امتیاز بهش میدن برای آلوده کردن هوا تو از طریق کارخونهش، بعد میتونه این امتیاز رو بفروشه و بعدش کسی دیگه توی استاک مارکت رو این شرط بندی میکنه، تبدیل به یکی از دریویتیو ها میشه یا مشتقات میشه، همه چی کالایی میشه، حتی هوا. خصلت دیگه سرمایه‌داری عبارت از کالایی کردن هر چیزی، فقط لباس و ماشین و نمان فلان اینا نیست، آب و هوا و جو، جوی که باش توش تنفس میکنه و از این طریق نابودش میکنه. عزیزان دقت بکنن که موقعی که ما اینا رو میگیم، هر کدومش یه جنبه فلسفی داره. از خود بیگانگی یعنی چه؟ از خود بیگانگی یا بیگانگی، الینیشن، عبارت از اینه که هر چیزی از ماهیت واقعیش تهی بشه. فرضاً یک کالایی که برای رفع نیازه تبدیل به یه چیزی برای خرید و فروش بشه. هوا به جای اینکه برای تنفس ما باشه تبدیل به یه چیز قابل خرید و فروش بشه. آب به همین ترتیب. و یا حتی همینطور که بزرگان از جمله شکسپیر میگه عشق، محبت، خانواده همش خرید و فروشه میشه. وقتاً عشقی وجود داره تو این جهانی که ما زندگی میکنیم؟ یا ازدواج ها به خاطر عشقه یا به خاطر به حساب پوله؟ عزیزان به همه چی نگاه کنن، یعنی تمام هم روابط اجتماعی از خودش بیگانه میشه، الینیت میشه، و هم کالاها و زمین، همه چیز. و از همه مهمتر و ریشه تمام اینها عبارتش اینه که انسان که جوهرش ازش جدا میشه، یعنی نیروی کارش، همینطور که عرض کردم نیروی کارش رو، حالا ریشش رو موقعی که شما سلب مالکیت بکنی ناچاره که انسان نیروی کار، یعنی جوهر خودش رو که عبارت از توان و نیروی جسمی و فکریشه. جوهر انسان چیه؟ قدرت هم جسمی و هم فکریشه. این ازش جدا میشه، الینیت میشه و در نتیجه بیگانه میشه و در نتیجه انسان هم نسبت به آنچه که تولید میشه بیگانه میشه، هم از وسائل تولید بیگانه میشه و در نتیجه هم از جامعه بیگانه میشه و همه اینها موجب از خود بیگانگی انسان از خودش میشه، از خود بیگانه میشه. برای همینه که به اصطلاح از بزرگان میگن که باید جوهر انسان به تن خیش برگرده. جوهر انسان ازش جدا میشه، از این طریق ازش بیگانه میشه، همه چیز یک شکل به اصطلاح ریفای میشه یا به اصطلاح شیعوارگی پیدا می، شکل شیعوارگی پیدا می کنه. فتیشیسم چیه؟ از خود بیگانگی چیه؟ ریشش رو باید در همین کالایی شدن همه چیز پیدا کرد و از جمله نیروی کار انسان یا در حقیقت جوهر انسان که از انسان جدا میشه. همه چیز مسخ میشه، انسان ها هم مسخ میشن و از جمله بعضی از روشنفکران ما که حالا اگر فرصت شد راجبشون، اینا انسان های مسخ شدن، از خود بیگانه، که فرضاً میگن که باید دخالت بشر دوستانه در کشورمون بشه. انسان ها مسخ میشن، خودشون رو میفروشن. پس دومین کالایی شدن همه چیزه. سوم هدف تولید، نه رفع نیاز انسان بلکه کسب سوده، که اینو صحبتشو کردیم که به اصطلاح در سرمایه داری بحثیم، ولی حالا ادامهش رو اینا به اصطلاح یک ریویوی، به اصطلاح یک بررسی مجدد از آنچه بود که هفته گذشته من صحبت کردم. ولی چهارم، رابطه این خیلی مهمه، رابطه سرمایه و نمیگم سرمایه داری، این یه بحث دیگه است که تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری چیه. ما سرمایه پیش سرمایه داری داریم، سرمایه تجاری سرمایه است ولی پیش سرمایه داریه، سرمایه ربایی از دوران کهن یونان قدیم، روم قدیم، چین قدیم، ایران قدیم وجود داشت، سرمایه ربایی یا سرمایه کالایی. همه اینها که تو تجار محترم فرضاً تو انبارهای عظیمشون احتکار میکردن، اونا سرمایه کالاییه. اینا همش سرمایه های پیش سرمایه داریه. بعد ما سرمایه سرمایه داری داریم که منظور سرمایه صنعتی باشه که خصوصیات خاص خودش داره و در دوران سرمایه داری آغاز میشه، همینه که همه چیز کالایی میشه. و بعد این نکته مهمه برای توجیه این که در شوروی چه گذشت، سرمایه پس و سرمایه داری داریم، یعنی بعد از اینکه سرمایه داری رو برداشتن و به زعم خودشون مالکیت خصوصی رو برداشتن، سرمایه ادامه پیدا میکنه به عرض شود که استثمار انسان از انسان. من قبلا صحبت کردم که دو اصلی رو که استالین در تیز پیاده کرد از دهه 1930 در واقع، ولی تئوریش رو 1952 نوشت و بنیادی ترین نظرات مارکس رو لگدمال کرد. یکی عبارت از اینه که در سوسیالیسم ما ارزش اضافی عمل میکنه، یعنی میتونه استثمار انسان از انسان وجود داشته باشه. دوم عبارت از اینه که در جامعه سوسیالیستی به جای اینکه هر کسی به اندازه کمیت کارش به اندازه توانش به جامعه بده و به اندازه کمیت کارش از جامعه بگیره، این اومد گفت که نه، اینطور نیست که در مثلا نقد برنامه گوتا اومده و مارکس نوشته، بلکه ما دو جور به اصطلاح کار داریم، خصوصیت داره کار، یکی کمیشه و یکی کیفیشه. بنابراین کیفیت کار یه حزبی یا یه به اصطلاح هرچه چیست مسلمن که از یه کارگر عادی بالاتره، بنابراین حقوق و مزایاش باید بالاتر باشه، که باعث شد در حقیقت طبقه جدیدی در اونجا به وجود اومد، همونی که بهش میگیم نومنکلاتور، یعنی بروکراسی و حزبی ها و دولتی ها، که قشن به وجود اومد که واقعا طبقه کارگر روسیه رو استثمار میکردن. منطقه کارگرهای روس هم کسی نمیتونست بیرونشون بکنه، برای اینکه قانونی آورده بودن که حق بیرون کردنشون مادام العمر باید بسا شغل داشته باشن، این جزه بسا خصوصیات در واقع چیز هست در یه جامعه، ولی ما میدیدن که بسا دارن استثمار میشن و اون بالایی شکم گنده دارن بسا استثمارشون میکنن و خودشون مشغول خوشگذرانی و بسا تنعم هستن. این که کار نمیکردن که این جامعه. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم، اینو قبلا راجبش صحبت کردم که چه بر سر جامعه شوروی رفت تا زمانی که ما بعضی از اینهایی که به اصطلاح عزیزان به اصطلاح نمیخوان اینها رو بپذیرن و به اصطلاح اون چیزها نقد بنیانی که به جامعه شوروی وارده، اگر ما درک نکنیم وقت دشمنان خود ایده سوسیالیسم میتونن مرتب به ما سرکوف بزنن، همینطور که میزنن و این تلویزیون ها میارنشون و دائم سخفاشی میکنن به عرصبت که و همیشه شوروی رو مثال میزنن یا اروپای شرقی رو مثال میزنن برای کوبیدن ایده انسانی سوسیالیسم. بنابراین یه نوع ما سرمایه پسا سرمایه داریم، یعنی در حقیقت به قول مزاروش سرمایه بعد از برداشتن به انسان مالکیت خصوصی دوباره میتونه به عمل خودش ادامه بده، یعنی استثمار انسان از انسان. بنابراین ما سرمایه پیش سرمایه داری داریم، سرمایه صنعتی که مشخصه در حقیقت، البته باید بهش اضافه کرد سرمایه مالی که حالا من راجبش صحبت میکنم که چطور به اصلا همین نظام سرمایه داری به طرف دیجنریشن و تباهی و فاشیسم میره در دوران سرمایه حاکمیت سرمایه مالی. و بالاخره نوع سوم عبارت از سرمایه پسا سرمایه داری، برخلاف اون که بعضی ها میگن که شوروی سرمایه داری دولتی بوده، به هیچ وجه نظام سرمایه پسا سرمایه داری بوده، در اینکه در نظام سرمایه داری شما نمیتونید شغل ثابت به طبقه کارگر بدید. حالا اون یه بحث جداگانه است که واقعا در اونجا چی گذشته، برای اینکه تروتسکیست ها عقیده دارن مثل خود بسیار تروتسکی که به اصطلاح نظام حاکم بر شوروی نظام سرمایه داری دولتی بوده، اینطور نیست. رابطه سرمایه نه سرمایه داری، رابطه سلطه و تابعیت، ولی ما اینجا واقعا سرمایه رو در دوران سرمایه داری ازش داریم صحبت میکنیم. این احتیاج به یه بحث در واقع با جنبه فلسفی داره راجع به دولت و جامعه مدنی. دولت چیه؟ جامعه مدنی چیه؟ در روابط ما قبل سرمایه داری سیاست و اقتصاد از هم جدا نیستن، کاملا همینطوره. مالک، اشرافیت زمیندار، هم قدرت نظامی داره، هم قدرت و در مثل سیاسی داره و هم قدرت قضایی داره، یعنی هم دادگاه ها دستشن، هم کلیسای های خودش رو داره یا سربازای خودش رو داره و هم در واقع قدرت دولتی دستشه. و شیوه بیرون کشیدن ارزش اضافی و کار اضافی صرف یا دهقان به دلیل اینه، یعنی سیاست از اقتصاد جدا نیست، زور سیاسیه که برتری اقتصادی به اشرافیت زمیندار میده. در دوران سرمایه‌داری اینطور نیست. سیاست از اقتصاد جدا میشه. یعنی چه؟ سیاست یعنی چه؟ سیاست یعنی دولت، یعنی قدرت دولتی، یعنی قدرت سرکوب. سیاست اینه که بالاخره خواست ما کسی نمیخواد، اونایی که دشمن ایده سوسیالیسم هستن نمیخوان این رو درک بکنن، هدف از بین بردن سیاسته. یعنی دولت باید wither away، پژمرده بشه، به تدریج باید برای این که همینطور که قدرت طبقاتی و سلطه یک طبقه در طبقات و مثلا اقشار دیگه، یعنی یک اقلیت در اکثریت عظیم جامعه باید به تدریج از بین بره، در نتیجه سیاست باید از بین بره، دولت باید از بین بره. در یک جامعه انسانی قدرت فائقه یک طبقه بر طبقه دیگه نباید وجود داشته باشه، باید جامعه در صلح و صفا باشه. و در نتیجه در جامعه سرمایه‌داری به خاطر اینکه با سود سرمایه‌دارا، با شیوه به اصلاح تولید سرمایه‌داری جور در نمی‌آمد که سیاست و اقتصاد با هم یکی باشن، سیاست جدا میشه. فرضاً در انگلیس بعد از اینکه چارلز اول رو اعدامش میکنن و در دوران کرامول ضربت سختی واقعا به فئودالیسم انگلیس میخوره و کم کم و کم منتها چارلز دوم، ما میدونیم در انگلیس انقلابش همیشه به اصطلاح خونسا میشه و اشرافیت همیشه با سرمایه‌دارا چیز میکنه، برخلاف فرانسه که ما میدونیم موقعی که انقلاب کبیر فرانسه میشه واقعا اشرافیت رو چنان ضربه کاری بهش میزنن که کمر نمیتونه راست بکنه، در حالی که در انگلیس به توافق میرسن، یعنی دربار و بورژوازی به توافق میرسن و مجلس عوام رو درست میکنن و بعدش هم مجلس لردها رو درست میکنن، در حالی که در فرانسه ضربت شدید بهش میزنن و از بینش میبرن واقعا اشرافیت زمیندار و سلطنت و امثالهم رو به جمهوری اعلام میشه در اونجا. در انگلیس نه، سلطنت رو سر جاش میذارن، منتها سلطنت بکند و نه حکومت. حالا جناب رضا پهلوی میخواد بره در ایران سلطنت بکند و نه هرچند که در نتیجه سیاست که مال درباره بسا تضعیف میشه و به دست دولت بورژوایی منتقل میشه سیاست، در حالی که بورژوازی یا برگرها در انگلیس که دارن قدرت میگیرن کاملا میگن باید به اصطلاح دولت دخالت نکنه در کار ما و اینو اسمشو میذارن جامعه مدنی. جامعه مدنی یعنی در حقیقت اقتصاد، اقتصاد واقعا جامعه مدنیه، الان تمام کسب و کارها، استاک مارکت و غیره و غیره همه اینا بخشی از جامعه مدنی هستن و البته سازمانها و بسیار چیزها و انجمنهای خودش رو هم داره، ولی اصل اقتصاده، باید از دولت که سیاست باشه جدا بشه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته موقعی دولت از جامعه مدنی جدا میشه. از هم جدا یعنی قدرت سیاسی نظامی در دست فیودال اشرافی و این قدرت منشأ بیرون کشیدن ارزش اضافی یا کار اضافی از دهقانانه. در سرمایه‌داری سیاست و اقتصاد از هم جدا میشن، ابتدا سیاست به دربار و بعد به دولت سرمایه‌داری منتقل میشود، این واقعا در انگلیسه، و اقتصاد به اصطلاح جامعه مدنی سپرده میشود. چه وظیفه‌ای به دولت داده میشه حالا موقعی که اقتصاد جدا شد و در واقع قدرت اقتصادی به دست یک اقلیت افتاد؟ وظیفه دولت در درجه اول مالکیت، محافظت از مالکیت خصوصی. عزیزان اگر در چه قانون اساسی اولیه امریکا رو که واقعا قانون اساسی مال چند ایالت شمال شرقی اروپا بوده، از ماساچوست گرفته تا کنیتیکت و غیره و غیره، عزیزان بخونن، و پنسیلوانیا، مارکس در مقاله معروفی که واقعا چندین بار بعد درباره مسئله یهود دلروده کل این قانون اساسیه، هم فرانسه رو باز میکنه 1780 و فرسن 1771 یا عرشبت که به هر حال بعد از بسا عرشبت که انقلابشون و هم قانون اساسی امریکا رو که در اون زمان مترقی ترین واقعا قوانین اساسی اینا رو باز میکنه. مقدس ترین اصل این قوانین اساسی دفاع از مالکیت خصوصیه. تمام قانون اساسی علارغم تمام انشاهایی که میمیسن، تمام به اصلا چیزایی پرتمتراقی که توش هست میشه، فقط اون هستی اصلیش دفاع از مالکیت خصوصیه. بنابراین وظیفه ای که به دولت داده میشه اینه که در اقتصاد نباید دخالت بکنه و فقط نظم و امنیت رو باید برقرار بکنه. یعنی چه؟ یعنی از شورش کارگران و به اصلا طغیان کارگران جلوگیری بکنه، برای سرکوب کارگران. به این ترتیب به اصلا دولت فقط این وظیفه بهش داده میشه، ولی اقتصاد و بازار باید کاملا به دست نامرئی بازار سپرده بشه. این چیزیه که اوریجیناله، یعنی در حقیقت لیبرال ها در حقیقت برای اینکه به حساب خواهان به حساب بازار آزاد بودن. حالا اگر رسیدیم صحبتشو میکنیم که چطور به کلی اینو زیر پا میذارند در دوران به حساب سرمایه مالی. وظیفه دولت در درجه اول محافظت از مالکیت خصوصی به عنوان اصل مقدس و خدشه ناپذیر است. حفظ نظم و امنیت سرمایه داری یعنی محافظت از روابط تولیدی حاکم میان کار سرمایه. این دولت طرف کار رو میگیره یا طرف سرمایه رو؟ بعضی ها فکر میکنن که یه میانجیه. مثلا هگل فکر میکرد که دولت یک مائده آسمانی روی زمینه که یه میانجیه بین مردمه، در حالی که اینطور نیست. طرف سرمایه است نه کار. بلا عزیزان در تمام همین قوانینی که داره میگذره، از جمله آخرین قانونی که گذشت راجع به مسئله رضا پزشکی در امریکا، عزیزان برن و ببینن به نفع چه تموم شده، واقعا به نفع مردم یا کورپوریشن ها. هرچند که سلب مال رابطه ی سلطه و تابعیت حال یعنی چه و اما بنابراین دولت تبدیل میشه به این که ببینیم رابطهش با کار سرمایه چیه. رابطه ی کار سرمایه چیست؟ رابطه ی سلطه و تابعیت. چرا حالا دلم میخواد رو این تکیه بکنم اونهایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، چون حالا اینا دو دسته میتونن باشن، یا معنای این قضیه رو نمیفهمن، یعنی اصولا نظام سرمایه رو نمیشناسن و نظام سرمایه‌داری رو نمیشناسن، از جای دیگه شون هم خب تسلیم شدن. با اونا بسه ما چی میتونیم بگیم؟ آدم برای زندگی روزمرهش، پدرم یه داستانی برام میگفت، گفت ما یه عمویی داشتیم که این آدم شوخی بود. در شوشتر ما بعد از اینکه رضا شاه افتاد تمام به اصلا چیزهای مذهبی منفجر شد، اصلا اومد بیرون از روزخونی گرفته تا شبیه در آوردن و فلان فلان اینا، از جمله به اصلا روز تاسوعا و عاشورا صحرای کربلا رو اونجا چیز میکرد. بعدش خب کامیون به چیز به شوشتر اومد و تمام این چیزای شبیه در آوردن روز عاشورا رو کامیون میذاشتن. فرزن صبح زود به اصلا یکی از لاتوپوتای شهر لباس سرخ میپوشید در نقش شمر و حلم مبارز با یه شمشیر دستش، از این چیزا کلاهش هم یه دونه چیز تیز روش بود، لباس سرخ. امام حسین هم لباس سبز، آدم خیلی مفلوخ و بسیار مظلومی. و بعدش هم توی کامیون علی اصغر بود که رو دستشون میگرفتن. ولی توی یکی از کامیون ها حالا معلوم نیست از اینا از کجا، و یه شیر بود که به خاطر علی اصغر و حضرت عباس یه دستشو از دست داده بود، هی کاه رو سر خودش میریخت و با آجر تو سر خودش میزن. پدرم میگفت ما یه دفعه وایساده بودیم این مراسم رو میدیدیم، من نگاه کردم دیدم که این عموی ما رفته تو پوست شیر، یه دستش یه دونه هویج داره گاز میزنه، با یه دست دیگه هم با آجر تو سره. پیش گفتم عمو تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت آقا نون خوردن جون کندن داره. نون خوردن جون کندن داره. بعضی از اینا مجبورن تسلیم بشن، بعضی از روشن فکرهایی ما، در اینکه نون خوردن جون کندن داره. بنابراین این به یک معنا، ولی بعضی های دیگه هم به خاطر خصلت‌های خاصی که دارن، به اصطلاح که استقلال فردی ندارن. بعضی ها احتیاج دارن و بعضی های دیگه به دلیل خصلت چیزشون. حالا رابطه کار سرمایه واقعا چیه؟ رابطه سلطه و تابعیته. چرا؟ موقعی که ما رابطه سلطه و تابعیت، ما فکر نکنیم که فقط در سطح بین المللیه، یعنی سلطه بر کشورهای دیگه، بلکه در دنیای خرد، یعنی در سطح هر کارخانه، هر مزرعه، هر اداره رابطه سلطه و تابعیت وجود داره. چرا؟ برمیگردد به خصلت یا ویژگی اول نظام سرمایه، یعنی سلب مالکیت از اکثریت بشریت که صحبتش کردیم. سلب مالکیت از اکثریت یعنی سلب مالکیت از وسایل تولید این اکثریت. در چنین وضعی تنها چیزی که در مالکیت این اکثریت بشریت واقعا باقی میمونه نیروی کار جسمی و فکریشه که صحبتش کردیم، یعنی جوهر وجودیش. بنابراین این نیروی کار تحت اجبار اقتصادی باید در بازار کار بیاد و نیروی کارشو بفروشه. فشار اینجا فشار سیاسی نیست، بلکه فشار اقتصادیه. در شوروی فشار سیاسی بود که عمل نمی‌کرد. در دنیای سرمایه‌داری فشار اقتصادیه. حالا ببینیم فشار اقتصادی یعنی چه؟ که چرا از فشار سیاسی به مراتب ضد انسانی تر؟ فشار سیاسی بقایای نظام ما قبل سرمایه‌داریه که در شوروی سابق وجود داشت. در نظام سابقش چیز رگه‌هایی به قول پال سویزی اینو وسیعاً باز کرده. بقایای از چیزای به حساب پیش سرمایه‌داری وجود داشت در سیستم شوروی سابق. در حالی که در نظام سرمایه‌داری فشار اقتصادیه. یعنی که یعنی ترس از گرسنگی، بی‌خانمانی، فقر. حالا عزیزان من میخوام یه نقل قولی از یه کشیش بیارم. کشیش تاونزند. در واقع این مقاله و یا نوشته‌هاش 10 سال بعد از انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت میاد بیرون. و این یه کشیشه. میگه که ببینید متفکرین اولیه بنیانگذار سرمایه داری چه شیوه تفکری داشتن و الان گردانندگان فعلی حکومت و تمام این کشورها از انگلیس و امریکا و فرانسه و آلمان و امثاله هم چطور دنباله های همینا. کشیش تاونزند میگه که گرسنگی وحشی‌ترین حیوانات را رام میکند و به سرکش‌ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب را یاد میدهد. به طور کلی این گرسنگی است که فقرا را به کار وامی‌دارد و انگیزه کار کردن را در آنها به وجود می‌آورد. به نطقای میترامنی عزیزان دقت بکنن که ببینن چه مقاربت و نزدیکی داره با کشیش تاونزند. میگه به چه دلیل ما کوپن غذایی به فقرا بدیم؟ به چه دلیل باید مدیکید بهشون بدیم؟ بس بمیرم. در حالی که قوانین ما، حالا اینو چرا کشیش تاونزند، در انگلیس قانونی به اسم قانون فقرا بوده که اونهایی که بیکارن، اونهایی که در فقر مطلقن، باید از یه جایی حد اقلها بهشون برسه، از جمله به اصلاح پرش یا به اصلاح صومعه ها و یا به اصلاح کلیسه های محلی و یا دولت. اینا بهش میگفتن قانون فقرا. کشیش تاونزند میگه به هیچ وجه گرسنگی اینا رو وادار میکنه که کار بکنه. در حالی که قوانین ما، یعنی قانون فقرا، بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانند. درست است که این قوانین مقرر می دارد که فقرا را باید به زور وادار به کار کرد، یعنی فشار سیاسی، برای اینکه قانون فقرا می گفت در این حال که ما بهشون کمک می کنیم ولی به زور باید برن تو کارخونه ها کار بکنن روزی 14 ساعت 16 ساعت زن و بچه. حتی حالا ببینید کشیش تانزان چطور فشار سیاسی را محکوم می کنه. اما فشار قانونی در اثر ایجاد خشونت، سر و صدا و دردسر دردسر به وجود میاد. میگه تضعیف میگردن، همینطوری که از شوروی اینجوری شد، ایجاد نارضایتی میکنن و هیچگاه قادر به وادار ساختن افراد به انجام کار خوب و قابل قبول نیست. فشار سیاسی باید بذاره گرسنگی بکشن، در حالی که عامل گرسنگی نه تنها به صورت صلح آمیز و آرام عمل می کند و فشار آن دائم و پیگیر و بی‌وقفه است، گرسنگی، بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمندترین نوع تلاش رو به وجود می آورد. موقعی که آدم این رو می خونه این یه کشیشه، بوی از انسانیت برده. و یا اینایی که در رأس حزب دموکرات و جمهوری خواه در امریکا هستن هیچ بوی از انسانیت نبردن. و از سوی دیگر، حالا غیر از اون، ارضای این گرسنگی از طریق سخاوت و بخشندگی، بخشندگی کار تولید می کار آفرین هم باید ملتشون هم مردم بکشن که کار ایجاد کردن، اقتصاد را پایه‌های استوار و پایدار از حسن نوعیت و سپاس و قدردانی می‌بخشد. برده، حالا عزیزان دقت بکنن که میگه که برده باید به زور وادار شود، اما انسان آزاد، انسان‌های آزاد هم باید به دست قضاوت و صلاحیت آزاد خیش سپرده شود و از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود که یا گرسنگی بکشه بمیره یا با هر مزد و مزایایی که بهش میدن قبول بکنی که کار بکنه. و تنها زمانی تنبیه شود، ولی یه دونه اما و اگر توش میذاره، یه کاویت، و تنها زمانی تنبیه شود که به ملک شخصی همسایه خود دست درازی بکنه. اون موقع دولت باید ترکیبشو بده، اگر اعتصاب کرد، اگر نافرمانی کرد، اگر سر از اطاعت بساشیش کرد. این قانون سرمایه داریه. بدین ترتیب اجبار اقتصادی در واقعیت به مراتب سختتر و وحشیانه تر از اجبار سیاسی، اما در ظاهر کاملا قابل توجیه و مشروع به نظر می رسد. سرمایه نیروی کار را به قیمت روز در بازار روز در بازار کار به مدت معینی میخره، مثل برده نیست که همش رو بخره. عزیزان اگر یادشون باشه چرا اصلا برده‌داری به وجود اومد؟ به خاطر پیشرفت وسایل تولید که متوجه شدن برده میتونه بیش از به حساب خوراک خودش جنس تولید بکنه. ولی چطور برده این رفت؟ باز به خاطر پیشرفت نیروهای مولده، برای اینکه نیروهای مولده طوری به حساب پیشرفت کرد که دیدن صرف نداره دیگه برده رو نگه دارن، ولی خرجش بیشتر از دخلش داره میشه. برده‌داری به این دلیل چیز شد، از بین رفت، یعنی پایه‌هاش سست شد، ولی احتیاج به اسپارتاکوس هم داشت. بنابراین سرمایه دار به مدت معینی نیروی کار یک کارگر رو میخره به قیمت روز، مثل هر کالای دیگر. خریدار حق دارد مطابق میل خود با اون رفتار بکنه. موقعی که شما نیروی کارتو فروختی دیگه مال خودت نیست، مثل کسی که یه کالایی رو میخره، حتی که باش میتونه رفتار بکنه، لیوان اگه میخواد بشکنه، اگه ازش استفاده بکنه، بشورتش نشورتش، فرضاً نیروی کارم همینطوره، یعنی شما میتونیش به هر ترتیبی باش رفتار بکنی. هر گونه قانونی اگر بخواد وضع بشه که حمایت بکنه از کارگر، آقای میترامی شما جلوی آزادی رو میگیرید. قانون واگنر رو باید برداریم که از کارگران دفاع میکرد به هیچ وجه و تسلط کامل بر اون داره. سلطه است، رابطه سلطه است و تابعیت، یعنی و این تابعیت یعنی اجبار اقتصادی از اجبار سیاسی به مراتب ضد انسانی تر و در این حال در ظاهر طبیعیه. آیا تئوریسین های اینا مارژینالیست ها و امثال هم و امثال هم اصلا توجهی به این قضایا دارن؟ برای اینکه انسان براشون مطرح نیست، برای اینکه در حوزه تولید به اصطلاح به حوزه تولید نگاه نمی کنن، فقط به بازار نگاه می کنن. در صورت هر تخطی از این تسلط چیکارش میکنن؟ به هیچ وجه نمیفرستنش به سیبری یا تو زندان نمیندازنش، پینکس میدن، بیرونش میکنن. که از فرط گرسنگی عزیزان اخبار رو الان بخونن که چطور کارگرا در حال حاضر به دلیل این لشتر بیکار به شدت وحشت دارن که از کار بیرونشون بکنن، در نتیجه ساعت اضافی کار میکنن، حقوقشون کم میشه، همه اینا نطق نمیتونن بکشن. اجبار، اجبار اقتصادی. بنابراین رابطه میان سرمایه و کار رابطه سلطه و تابعیت. امیدوارم تا اینجا من تونسته باشم یه مقدار بسیار این رو بازش بکنم. از آنجا که سیاست از اقتصاد جدا شده، در مرحله از سرمایه داری حق رأی به مردم داده می شود تا نمایندگان خود را تعیین کنند و به این نام دموکراسی داده می شود. حالا عزیزان دقت بکنن که اون وقت رویه این و روپوش این چقدر زیباست. اما این نمایندگان طی چه پروسه انتخاب می شود؟ امروز روز امریکا رو اون وقت اگر رسیدیم که من فکر نمی کنم برسم باز می کنیم که الان همین قانونی که اخیراً گذاشتن به اسم Citizen United چطور به اساس سیاست مداره همینایی که قرار نماینده های مردم باشن کاملا توسط همون 1% بالا خریده میشن، هم دیوان عالی کشور یعنی قوه قضاییه، هم دیوان عرش و کنگره قوه مقننه و هم کاخ سفید. چطور توسط اینها همین آقای اوباما رو و هم میترامنی رو چطور از همین حالا خریدن با 5 میلیارد دلار خرج انتخاباتیشون؟ کی این پولا رو میده؟ مردم؟ دستگاه های ارتباط جمعی رو زیر چه کنترل چه کسانیست؟ مخارج مبارزاتی چگونه تعیین میده؟ خلاصه قدرت در دست چه تعیین کنن؟ منتخبین در دستگاه اجرایی ما بخواهد اینا هستی کیه؟ پس رابطه سرمایه رابطه سلطه و تابعیت و در ظاهر دموکراسی که عبارت از انتخابات میدن، ولی در باطن موقعی که به اصطلاح سیستم به طرف تباهی میره این هم از دست مردم گرفته میشه. 5 رابطه سلطه و تابعیت فقط در دنیای خرد یا مایکرو وجود نداره، در هر کسب و کار، در هر کارخونه، در هر مزرعه، در هر اداره، در سطح جهانیه. دلیلش کاملا الان کوشش میکنم اینو توضیح بدم که امپریالیسم یعنی چی. این روشن فکرهای ما باید برن تعریفش رو درک بکنن، از جمله اونهایی که خودشون رو نماینده جنبش سبز در خارج میدونن، اینایی که تو جرس قلم میزنن، اینایی که بخشی از شورای هماهنگی هم. برن ما از اینا باید بخوایم، برن و مطالعه بکنند. اینقدر این حرفای به حساب شیشمن یک گاز نزنن، برن مطالعه بکنن، برن نظام سرمایه‌داری رو درک بکنن تا نگن امپریالیسم ماهیتش عوض شده، امپریالیسم وجود نداره. ببینید همین سایت جرس چطور برای حمله به لیبی تأیید کرد و الان حمله به سوریه رو داره تأیید میکنه. اینا نماینده مردم ما نیستن. بنابراین سلطه و تابعیت فقط در سطح خرد نیست، در سطح کلانه. یکی از قوانین بنیانی سرمایه‌داری در سطح خرد این است که هر شرکتی یا باید رشد بکنه یا از بین بره. این از قوانین بنیانی نظام سرمایه داری. شما نمیتونی جنرال الکتریک یا جنرال موتورز نمیتونه ساکت بمونه یا عقب نشینه و دائم باید رشد بکنه. گولدمن ساکس، جی پی مورگان، همه اینا باید دائم رشد بکنند. اون سودی رو که به دست میارن که سود عظیمیه، یک بخشش البته صرف زندگی مزللشون میشه، ولی بخشش رو سرمایه گذاری میکنن. بنابراین همینجوری باید رشد بکنن. سکون یعنی مرگ برای اینا. خب یا از میون بره. هر شرکت یا باید رشد کند یا از میون برد. و این رشد محدودیت هم نمیشناسه. محدودیتش آسمان ها. خودشون هم میگن. ابتدا در یک شهر، بعد در یک کشور و بعد در سطح جهانی. باید اینجوری بشه. عزیزان من به اصطلاح سیسیل رودز، من داستانش برای عزیزان گفتم که اواخر قرن 19 حق رو در انگلیس میبینه، میگه ما باید یه جایی داشته باشیم که اجناسمون رو بفروشیم. به دنبال اونه که به اصطلاح کنفرانس برلین 1884-85 تشکیل میشه و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و میرن اونجا کشتار و به اصطلاح مستعمرشون میکنن. باید گسترش پیدا میکنن اگه از بین میره. سیسیل روز اینو تشخیص داده بوده. روشنفکر ها منطقه، یعنی امپریالیست ها و سرمایه دارای واقعی این چیزا رو میفهمند. وقت روشنفکر هایی که در خدمتشونن هر شبت که مجوزگویی میکنن ازشون. رشد اگر در تولید باشد به معنای آن است که رشد مصرف مواد اولیه محدود میشنسه، یعنی فقط فروش کالا نیست بلکه مواد خام هم مصرفش محدودیت نمیشنسه. از یک طرف بازار و فروش، از سوی دیگر اما این شرکت ها ملیت های متفاوت دارن. این حالا مهمه که آیا واقعا شرکت ها ملیت دارن یا ندارن. برای اینکه بعضی ها میگن در اثر جهانی شدن دیگه ملیتی نداره، سرمایه ها ملیتی ندارن، در نتیجه به حساب رقابتی بینشون نیست. من مثال برای عزیزان زدم که چطور در دوران کلینتون صدی که میخواستن در چیز، فقط یک مثالش این صدی رو میخواستن در هند بسازن، صد معروفی که اراندیتی روی کلی راجبش صحبت کرده چه صد خطرناکی برناکی و چطور محیط زیست اونجا رو به شرکت فرانسوی دولت هند بشه یه شرکت فرانسوی چیزی شده، حالا الستان بوده چی بوده من دقیقا نمیدونم. بلافاصله کلینتون وزیر داراییش رو یا وزیر اقتصادش رو عرصبت چه فکر میکنم آقای براون بود به اصطلاح افریقایی تبارم فرستاد اونجا، از دست اونها گرفتن دادن به شرکت انرام، فرانسه رو زادن کنار. رقابت بینشون نیست، 100% به حساب رقابت وجود داره بینشون. ممکنه گاهی خواهد یه مقدار به یک سلسله توافقهایی برسن، ولی الان تضادی که در خود بستر سیستم بانکی اروپا وجود داره، رقابت بین امریکا و کشورهای اروپایی. بنابراین کالای خود رو در سطح جهانی عرصه و در نتیجه، اما این شرکت ها ملیت های متفاوت بودن و در نتیجه بر سر به دست آوردن مواد اولیه بازار برای فروش کالای خود در سطح جهانی با هم برخورد میکنن، چون تولید محدودیت نمیشناسه در حالی که قدرت خرید محدوده. بنابراین بر سر بازارها با هم دیگه میجنگن و مواد اولیه و مناطق نفوذ. جنگ اول جهانی بر سر چی بود؟ جنگ دوم جهانی بر سر چی بود؟ و الان جنگ 72 ملت بر سر چیه؟ چرا چنین است؟ چون تولید به دلیل رشد بی امان تکنولوژی که خود البته نتیجه رقابت میان شرکت هاست به طور عظیم رشد میکنه، اما قدرت خرید که اینا رو قبلا صحبت کردیم به دلیل فشار روی مزد و مزایا یا کارگران و زحمت کشان نه تنها محدوده بلکه میتواند رو به کاهش بره که الان رفته. برای همینه که جنگ فوق العاده شدیدتر میشه و در اینجا باید برن کشورهای دیگر رو به خاک و خون بکشن و تسخیر بکنن. ریشه پدیده امپریالیسم و ریشه جنگ های جهانی رو میتوان در این واقعیت جستجو کرد. ریشه شون ایناست. بی جهت نیست که سرمقاله نویس سیاسی نیویورک تایمز از زبان خودشون میگه، من نقل قول میکنم، توماس فریدمن با بی‌پروایی کم نظیری در مجله نیویورک تایمز 28 مارس 1999 چنین می نویسد. دست نامرئی بازار هرگز بدون مشت آهنین نامرئی عمل نخواهد کرد. رستوران مکدونالد بدون مشت آهنین مکدونالد داگلس سازنده ی هواپیماهای جنگی F-15 رشد نخواهد کرد. فقط جنرال الکتریک و اینا نیست، مکدونالد، مایکروسافت، اپل، بازار براش تولید باید بشه و مشت آهنین دولت و بسا ارتش امریکا باید پشتش باشه. ارک بکنن این رو، 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 این رو، حالا هر چی میتونیم اسمشون بذاریم. شش، سیر عمومی نظام سرمایه داری به طرف گسترش دموکراسی نیست، بلکه به طرف فاشیسم است. این دیگه چیزی که دامن خود امریکا رو داره میگیره. من یه نقل قول از رودولف هیلفردینگ میارم که قبلا برای عزیزان خوندم. همه یه نقل قول رو نمیتونم، نداریم برای این که بخوام فرصت پیدا بکنم که از زبان کارتر حالا این رو بشنویم که دیگه این امریکایی ستیز ها نیستن، غرب ستیز ها نیستن. جیمی کارتر که در صحبت میکنم، من ابتدا چرا به طرف فاشیزم میره، یعنی همون دموکراسی ظاهری سیاسی رو، اقتصادیشو که گفتیم نمیتونه دموکراسی وجود داشته باشه، بلکه رابطه سلطه و تابعیت، یعنی غیر دموکراتیکه، ولی از نظر سیاسی فقره هر 4 سال به 4 سال به مردم میدن، یا هر 2 سال به 2 سال میدن، یا هر 6 ماه به 6 ماه به مردم میدن. فریب یه نفهم ولی میگیرن. چرا؟ یعنی در دوران لیبرالیسم فرزن آدم اسمیت واقعا طرفدار بازار آزاد بود، عدم دخالت دولت بود و بازار آزاد در سطح جهانی و تجارت آزاد در سطح جهانی بود، در رابطه سلطه و تابعیت، یعنی از نظر کالای برتر تو رو ترجیح بده فلان کشور رو بخره ازت، نه اینکه بری اشغالش بکنی برای اینکه به زور بفروشی درش. بنابراین به اصطلاح طرفدار این بوده لیبرالیسم. در دوران سرمایه مالی لیبرالیسم دیگه بر نمیداره، نئولیبرالیسم و فاشیسم میاد جاشو میگیره. چرا؟ ایدئولوژی سرمایه مالی کاملا مخالف لیبرالیسم است. هیلفردینگ اینو میگه 1910، اینو راجع به آلمان دوران ویلهلم داره میگه، امروز بعد در امریکا داریم میبینیمش. ایدئولوژی سرمایه مالی و نه سرمایه صنعتی. سرمایه صنعتی دورانش تمام شده واقعا، یعنی یه بخش کوچیک رو چیز میکنه، هم از نظر تعداد کارگرش هم از نظر قدرتش. عزیزان زمانی که من امریکا بودم در کاخ سفید قدرت در دست جنرال الکتریک و جنرال موتورز بوده، الان دست جی پی مورگان و بسا گولدمن ساکس هستش، یعنی قدرت افتاده دست سرمایه مالی. اگه ما اینو نبینیم نمیفهمیم که در امریکا چی داره میگذره و چرا تمام این قوانین شداد و قلاص داره میگذره که جیمی کارتر هم صداش در اومده. باید ریشه اینا رو درک بکنیم تا بفهمیم چرا صدای جیمی کارتر در اومده. ایدئولوژی سرمایه مالی کاملا مخالف لیبرالیسم است. سرمایه مالی آزادی نمیخواهد، بلکه خواهان سلطه است. هیچ توجهی به استقلال حتی افراد سرمایه دار ندارد. بنابراین محکومیت ما سرمایه دار رو محکوم نمی کنیم، نظام سرمایه رو محکوم، یعنی فرد سرمایه دار رو. یه نظامه که باید ما درکش بکنیم، بلکه خواهان تابعیت آنهاست، به شدت از آنارشی رقابت متنفره. رقابت به هیچ وجه، و خواهان سازماندهی است. همه رو باید متشکل بکنه. آقای دیوید کوک، میلیاردرهای معروف، آقای شلدن ادلسون، خانواده راکفلر، خانواده کورس، خانواده ارتباط بکتر، همه اینها رو در چندین کنفرانس و در چندین جا در بیلدربرگ، در مثلا راوند تیبل اکنامیک راوند، کاملا و در ارگنیزیشن هایی مثل ارتباط لایونز کلاب، روتری کلاب، ارتباط در کلوب های مختلف، در سکال اند بونز، کاملا اصلا متشکل میکنن اینا رو. و عقد برادری و برابری برادری با خودم دیگه میخونن. سکال اند بونز هم آقای جان کری بود، هم جورج دبلیو بوش بود، مال دانشگاه یل، این مافیا اصلا رگ هم دیگه رو میزنن و عقد اصلا دوستی با هم دیگه. بنابراین رقابت و خواهان سازماندهی است. البته برای اینکه رقابت رو در سطح بالاتری ادامه بده، یعنی در سطح بین المللی همینطور که گفتن، فرضاً امریکا با شرکت‌های فرضاً جنرال الکتریک با زیمنس فرضاً، و یا شرکت‌های دیگه به اصطلاح جنرال موتورز با تویوتا، در سطح بین المللی اون وقت به رقابت هم دیگه می‌پردازن. اما برای دستیابی به این اهداف و برای حفظ و پیش برد موقعیت برتر خود به دولت نیاز دارن. حالا ببینیم نقش دولت اینجا چیه، که هم از طریق تعرفه های حمایتی بازار داخلی را برایش محافظت کنه، که الان لااقل 40-50% از کالاهایی که به امریکا میاد تعرفه گمرکی شدید و غلیظ توش هست، از جمله هر وقت بخوان چین رو فرضاً یا یک کشور دیگر رو ممنوع میکنن به حساب وارداتش رو به بازار بسیار بزرگ امریکا، و هم تسخیر بازارهای خارجی را برایش تسهیل بکنه. دولت وارد عمل میشه. لیبرال ها به هیچ وجه موافق با این قضیه نبودن. هم در دوران مرکانتیلیسم این وجود داشته و هم در دوران سرمایه مالی، ولی در دوران سرمایه صنعتی که آدم اسمیت ازش صحبت میکنه و ریکاردو، به هیچ وجه خواهان به اساس صلح چیز بودن. فرضاً کانت اینه که میگه به اصطلاح صلح ابدی به اصطلاح در دنیا برقرار خواهد شد. سرمایه مالی نیاز به دولتی قدرتمند داره، دولتی که در سیاست‌های تجاری در فکر منافع متقابل کشورهای دیگه نباشه. کشورهای دیگه منافعشون دولتی که به منافع سرمایه مالی در کشورهای دیگر احترام بگذارد و از قدرت سیاسی خود برای گرفتن قراردادهای سودآور برای مواد خام و تجاری از کشورهای کوچکتر به دست آورد. لیبی را از پا در بیاره، و الان امروز صبح میخوندم که به حساب تولید نفتشون حتی از زمان قذافی هم داره بالاتر میره. سیطره کامل کشور نابود شده، نفت باید جاری بشه. همینطور در عراق الان 2.5 میلیون در روز به حساب بشکه چیز تولید میکنن، باید چیز بکنه، و درج قیمت نفت رو باید پایین بیارن در اینکه دولت ایران رو از پا در بیارن. دولت باید استفاده بشه و از نیروی نظامی استفاده بشه. کشورها رو باید تسخیر بکنه. دولتی که بتواند در هر گوشه و کناری از جهان دخالت بکنه. لیبرالیسم مخالف کاربرد زور در سیاست بین المللی بود و فقط در صدد حفظ قدرت خود در برابر اشرافیت و دیوان سالاری کهن بود. سرمایه مالی اما خواهان کاربرد نامحدود قدرت در سیاست بین المللی است. سیاست کشورگشایی کل جهانبینی بورژوازی را زیر رو می کند و در نتیجه به حساب اتاقهای فکریشون چیه، تفکرشون چیه. آقای ویلیام کریستو، صهیونیست ها که مسلط کامل بر این چیز هستن، اینا قبلش وجود نداشته، برای همینه که به حساب کارتر صداش در اومده. و دیگر خواهان صلح و انسان دوستی نیست. من یه نقل قول هر شبه که بله، حالا چیزو من چون نمیرسم همه این رو بخونم، اینا رو بسا هفتمین خصلت سرمایه‌داری، سیر عمومی سرمایه‌داری از نظر اقتصادی به طرف رکود و سکونه و دوران شکوفاییش عرض شود که موقتی هستش، که اینا رو قبلا من یه مقدار توضیح دادم. به اینجا که میرسیم، من میخواستم به اصطلاح به جای ما میرسیم، بارها به بارها من گفتم دهه 1960 امریکا در ده ها کشور کودتا کرده بود و CIA و موساد شعباتی در تمام این کشورها درست کرده بود، در ایران، در ترکیه، در عربستان، در همه جا، و مأمورین CIA و موساد اینا رو تعلیم می دیدن. تمام اونهای شکنجگرهایی که مثل همین پرویز ثابتی و عزادی و حسابت رسولی و تمام این شکنجگرهای ضد این همهشون در به اصطلاح هم موساد بهشون تعلیم داده بود، هم چیز اینا رو بهشون گفتن بازجویان متخصص، یعنی تعلیم دیده توسط موساد و CIA. و این به اصطلاح اون زمان منتها در خود امریکا شکنجه به ظاهر لااقل وجود نداشت. الان چی شده؟ The chickens are coming back to roost. مرغ و بچیلا دارن میان به خونه خودش. شکنجه الان وسیعاً نه تنها در خود امریکا، بلکه در صدها زندانی که زیر نظر امریکاست، از باگرام گرفته تا گوانتانامو گرفته، تا لهستان گرفته، در مجارستان گرفته، در رومانی گرفته، در هر شبه که حتی در انگلیس ممکنه باشه، حالا انگلیس ممکنه بهشون اجازه نده. اروپای شرقی رو به چه دلیل زیر سیطره خودشون بردن؟ پایگاه نظامی و شکنجگاه در اونجا دارن. آقای تنتاوی رو چرا نگه داشتن در مصر؟ و آقای مرسی به چه دلیل نوکریش رو پذیرفت؟ به خاطر حفظ همون شکنجگاه ها. حالا اگه من برسم راجع به مصر صحبت بکنیم که آقای مرسی کیه و آقای تنتاوی چرا در رأس هستش و خواهد موند، و چطور آقای مرسی از پشت به ملت مصر خنجر زد و به سازیر سیطره اینها رفت. برای اینکه همون شکنجگاه ها رو نگه دارن مثل زمان حسن مبارک. بنابراین the chickens are coming back to roost. این چیزیه که جیمی کارتر رو is alarming، یعنی به اصلا یه دفعه به اصلا برهمش کرده. و خیلی های دیگر، اونایی که دل برای این کشور می سوزونن و می دونن که سختینستا دارن این کشور رو به قعر دریا دارن می برن. دولت امریکا، جیمی کارتر همینطور که گفتم در 24 جون در نیویورک تایمز، 25 جون عذر میخوام اینو من نوشتم، 24 25 جون سرمقاله مفصلی در نیویورک تایمز نوشته که من تقریبا همش رو ترجمه کردم، نمیرسم همش رو بخونم برای عزیزان، ولی بخشای وسیعش رو. خود به اصطلاح عنوان مقاله هست کارنامه بی‌رحمانه و غیر عادی دولت امریکا، کارنامه عملش. دولت امریکا نقش خود را به عنوان قهرمان جهانی حقوق بشر رها می کند. خلاص برای عزیزان میگم که جیمی کارتر میگه که آره امریکا در عرض سالهای قبل از 11 سپتامبر یه اشتباهات کوچیکی کرده. حالا برای عزیزان میگم که سیاست واقعیش چی بوده. واقعا قهرمان حقوق بشر بوده امریکا. هیچگاه افشای این که مقامات بلندپایی امریکا افراد را برای به قتل رساندن نشانه می‌گیرند فقط یکی از آخرین دلایل آزاردهنده اثبات این مسئله است که نقض حقوق بشر دولت امریکا تا به کجا کشیده شده است. اینایی که از سیستم امریکا می‌ذارنش به کمپ دموکراسی، این امریکا نخواهد حقوق بشر به ایران ببره، به سوریه ببره، به لیبی ببره، به مصر ببره، به دنیا ببره. این تحول پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 آغاز شد و توسط قوه اجرایی و مقننه هر دو حزب در آن صحه گذاشته شده، با آنکه اعتراضی از ناحیه مردم روبرو نشد. عزیزان دقت بکنند که 4 قانون در عرض همین 10 گذشته که قانون اساسی امریکا رو به طور کامل لگدمال میکنه. یکی عبارت از Patriot Act هست که این Patriot مخصص یه چیز کاملا طولانیه که باید مطالعه بشه. Homeland Security Act هستش، اینی که از فرودگاه میخوان این ور اون ور برن درکش میکنن یعنی چه. یکی دیگه است ازش که از همه آخرینشه که کارتر راجبش صحبت میکنه، Military Commission Act هستش که آقای اوباما رو صحه گذاشت و امضاش کرد که دولت امریکا و ارتش امریکا حق داره هر سیتیزن امریکایی رو، شهروند امریکایی رو دستگیر کنه بدون محاکمه، بدون وکیل و به هر جای دنیا به زندان‌های مخفیش بفرسته. این حق رو داره، ممکنه تا الان نگرفته باشه. این حق رو که پیدا کرد یعنی میخواد جلوی شورش مردم رو بگیره. فاشیسم یعنی چه؟ یک سیستم پلیسی یعنی چه؟ قوانینش رو از حالا وضع میکنه تا شرایط اضطراری اگه پیش اومد بتونه از این قوانین استفاده بکنه. ولی آخرینش یکی دیگه است، این که مثلا 2 پیش عرض میخوام قبلیش سیتیزن یونایتد که در واقع چی کار میکنه این که دیوان عالی کشور اینو گذرون در حدود 2 پیش بوده یا 1.5 پیش که هر کورپوریشن یا انحصار و یا یه آدمی مثل شلدن ادلسون با ثروت 25 میلیارد دلار قمارخونه دار بزرگ و صهیونیست بزرگ، اون به اندازه یه بقال سرمحل یا یه کارمند یا یه کارگر معمولی میتونه به حساب انتخابات و مرزات انتخاباتی کمک بکنه. نتیجه چه میشه؟ این انتخاباتی که در آینده به در نوامبر خواهد بود تا الان حد زده میشه 5 دلار خرجش خواهد بود. اینا کارگرای امریکا میدن یا 1% بالا؟ اون وقت سیاست مدارا هم در قوه مقننه هم اجرایی و هم قضاییه پاسخگوی چی باید باشن؟ کسانی که این پولا رو بهشون دادن. بنابراین سیستم یونایتد هر شبه که در حالی که این کشور در گذشته مرتکب اشتباهاتی شده، فقط مرتکب اشتباهاتی شده، نقض گستره حقوق بشر در عرض 1 گذشته تغییری دراماتیک نسبت به گذشته پیدا کرده است که واقعا برهم کرده کارتر رو و بسیاری از سران نظامی و سران حتی امنیتی امریکا دارن هشدار میدن که صهیونیست ها شما رو به کجا دارن میکشونن. بعد میگه که منشور جهانی حقوق بشر به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح جهانی با رهبری امریکا در سال 1948 به تصویب رسید. درسته کاملا امریکا قهرمان این قضیه بود، ولی ببینیم در سال همون 1948 سیاست واقعی امریکا چی بوده. و من یه نقل قول از جورج کنان میارم که اینو قبلا آوردم. جورج کنان به عزیزم عرض کردم کسی بود که سفیر امریکا در شوروی سابق بود و از اونجا که برگشت رئیس پالیسی پلانینگ یعنی طراح تمام سیاست‌های امریکا شد و آغازگر جنگ سرد شد. ولی در اسناد محرمانشون ببینید چی میگه، درست همون سال 1948، امیدوارم که جیمی کارتر اینو خونده باشه، میگه که بحث درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم یا گسترش دموکراسی را باید متوقف کرد. ما باید با زبان زور اوریان رفتار کنیم بی آنکه شعارهای ایدئالیستی و تخیلی چون نوع دوستی، آلتروئیسم، از خودگذشتگی، نیکوکاری، بر سر راهمون مانع ایجاد بکنن. ما باید موقعیت برتر خود در جدایی موجود میان سرعت عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم. امیدوارم جیمی کارتر اینو خونده باشه. در همون سال 1948 ادامه میدم مقاله جیمی کارتر رو. علارغم تمام این انتقاداتی که فرضاً من الان دارم به جیمی کارتر میکنم، که خودش یه زمانی در حقیقت بزرگترین ضربت رو به ملت فلسطین زد با اون چیز قراردادی که با اسرائیل بست، عرض شد که بزرگترین خیانت به ملت فلسطین شد، کسی بود که اون دکترین کارتر رو آورد که گفت خلیج فارس جزء منافع حیاتی ماست و در واقع گفت که این خلیج، خلیج فارس نیست، خلیج عربی نیست، بلکه خلیج امریکاییه. و بعدش ناوگان پنجم رو به اونجا آوردن و سلطه کامل بر خلیج پیدا کردن. قابل توجه هم اونایی که این همه یخ پاره کردن برای اسم خلیج فارس. صحبتی از این نمی کنن که این خلیج آیا خلیج فارس یا خلیج امریکاست. دولت ایران، جمهوری اسلامی، یک حرف زد گفت من تنگه رو میبندم. فقط یه اخطار یک سطری، نیم سطری، جنبش رو کولش گذاشت. خلیج، خلیج فارسه؟ با همه اینا جیمی کارتر رگه های انسانی داره و کاش بعضی از روشنفکران ما یه ذره از این رگه انسانی رو داشتن. بنابراین ما باید تشویق بکنیم کارتر رو که داره به مردم میپیونده، همینطور که سران نظامی و سران CIA رو باید تشویق بکنیم جان به مردم بپیونده، و همینطور اصلاح طلبا رو و اونایی که با رژیم کار کردن تشویق بکنیم که بیان به صف مردم بپیونده، نه دست رد به سینه‌شون بزن. این تعهد شجاعانه و آشکار مبنی بر این بود که قدرت زور وسیله و بهانه برای سرکوب و لطمه زدن به مردم نباشد، در این حال حقوق برابر انسان ها به زندگی، آزادی و امنیت و رعایت مساوی قانون در شود که و آزادی از شکنجه، دستگیری غیر قانونی و خودسرانه یا تبعید به زور را رعایت کنند. این بسیار آزاردهنده است که سیاست های ضد تروریستی دولت ما به جای تحکیم این اصول اکنون آشکارا در حال نقض لااقل 10 ماده از 30 ماده منشور جهانی حقوق بشر از جمله ممنوعیت رفتار بیرحمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز نسبت به انسان هاست. چه ببینید اینا چه کار دارن میکنن با مردم افغانستان، با مردم عراق، با مردم خود امریکا دارن چه کار میکنن، با همینایی که به اصلاح جنبش وال استریت چه کار کردن. رفتار بیرحمانه، قانون تصویب شده ای اخیر بردن Military Commission Act به رئیس جمهور اجازه میدهد هر فردی را دستگیر و بی نهایت در زندان نگه دارد به جرم نوعی ارتباط با سازمانهای تروریستی و با نیروهای وابسته، انقدر گلو گشاده که هر کسی را میتونن بگیرن. قانون کاملا حسابشون اجازه میده. این یک قدرت قانونی مبهم رسی است که کاملا میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد بدون اینکه هیچ نظارتی بر آن باشد، چه توسط دادگاه و چه کنگره. این قانون نقض آشکار آزادی بیان، اصل پر اهمیت بیگناهی انسان یعنی هیبیس کورپس، مگر خلافش ثابت بشه، دو اصلی که در منشور جهانی حقوق بشر ذکر شده و تمام کشورهای انگلو ساکسون در واقع به حساب بهش افتخار می کردن از مگنا کارتا به بعد. علاوه بر آن شهروندان امریکایی برای به قتل رسیدن یا حبس دائم هدف گیری می شن. قوانین اخیر لایحه نظارت اطلاعات خارجی 1978 رو با نقص بی سابقه حقوق فردی و چیزی تمام نقص میکنه. طبق قانون خودسرانه ای که هر کس توسط هواپیمای بی سرنشین کشته شود یک دشمن تروریسته و کشته شدن زنها و بچه های نزدیک محل نیست که قابل اجتناب اعلام میشود. و بعدش شما اصلا چطور در پاکستان، در شمالی، در یمن، در افغانستان همینجور کشتارها توسط هواپیمای بی‌سرنشین، نمیدانم چند صد غیر نظامی بیگناه در اثر این حملات کشته، و تک تک این کشتارگان به تصویر بالاترین مقامه که داره به آبابا میگه یک جانی واقعا اینا باید محاکمه بشن. چنین اعمالی در گذشته غیر قابل تصور. من صحبتمو با این تمام میکنم که کارتر میگه که چنین اعمالی علارغم تمام این چیزایی که گفتی غیر قابل تصور در گذشته، وحشت کرد. وقت من تمام شد، نرسیدم که اخبار مصر رو که اینا چطور به اصطلاح یه نفر به اصطلاح دست نشونده خودشون رو آوردن، آقای مرسی هر شبت که و شورای نظامی هنوز قدرت در دستش، قدرت به حساب رئیس جمهوری چیزی نداره، ولی نوکری خودش آقای مرسی از همین حالا نشون داده، هم قرارداد با اسرائیل سر جاش گذاشت، همین که اعلام کرده که تنها به حساب چیز مشروع عبارت از ارتش آزاد سوریه است. یعنی نشون میده که به حساب این کی هست و چی هست، چطور دست نشونده خودشونه. هر شبت که عزیزان با کمک هایی که کردن میخوان که برنامه ادامه پیدا بکنه و من با کمال میل برنامه رو ادامه میدم. امیدوارم یه روزی بتونیم دوباره به حساب یه روز از هفته رو برای که سه‌شنبه به کسی دیگه داده شده به حساب کسان دیگه داده شده، ولی به حساب اگر ادامه پیدا بکنه روز دیگه هم اضافه بکنیم و ساعت 9 برنامه تکرار میشه، بعدش میده در مردم تیوی و دانشجو تیوی و بعدش هم در سایت خودم خوشبختانه به روز میشه و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. فرزاد جان خیلی ممنونم، با عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.